فصل پنجم.
پس از بازگشت از سفین در منطقه‌ای به نام هربرا با خوارج روبرو شدم که 30,000 تن بودند. در جمع آنان حاضر شدم و خطبه‌ای برای آنان ایراد کردم. سپاس خدای را که با همه عظمتش به بندگانش نزدیک است و در دلهای آنان جای دارد. او نزدیک است ولی با چشمان سر دیده نمی شود. اول است و آخر، ظاهر است و باطن، بر غیب ها آگاهی دارد، از گناهان می گذرد، با اذن خودش اطاعت می شود و در این حال از بندگان فرمان بردارش تشکر می کند. می داند که عصیان می شود ولی می پوشاند و می بخشد. از برآوردن خواسته هایش ناتوان نیست. کسی مانع اراده او نمی تواند باشد. با این که قدرت دارد مدارها می کند و در هنگام عقوبت به کسی ستم روا نمی دارد. همه را در بوته امتحان می گذارد. هم کسانی را که دوست دارد و هم کسانی را که دشمن می دارد. و دلیل آن همان چیزی است که بر رسولش که سلام خدا بر او باد نازل فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تا خداوند افراد با ایمان را خالص کند و کافران را به تدریج نابود سازد. اما شما مردم همگی نیک می دانید که من به حکمیت راضی نبودم تا آنکه شما برای این خواسته پافشاری کردید و در نهایت بر من غالب آمدید. خداوند بین من و شما گواه است که چنین بود. سپس همان گونه که همگی می دانید عهدنامه‌ای نوشتیم و در آن شرط کردیم که آنچه قرآن زنده کرده زنده بدارند و آنچه قرآن از بین برده است از بین ببرند. و نیز شرط کردیم که اگر نمایندگان چنین رفتار نکنند حق حکمیت از آنان سلب می شود. شما خود از جمله شاهدان این عهدنامه بودید و می دانید که ما بر سر همان پیمان خیش هستیم و چیزی تغییر نکرده است. پس اکنون بگویید سخن شما چیست و می خواهید به کجا بروید؟
بر اثر خواندن این خطبه 24,000 تن از آنان قانع شدند و گفتند خداوندا، ما این سخنان را حق می دانیم و با او همراهی می کنیم. 1,000 تن از آنان به پادگان نخیله رفتند و گفتند ما اینجا می مانیم تا امام ما به جنگ با اهل شام برگردد. ولی 5,000 تن از آنان به نهروان رفتند و با عبدالله ابن وهب راسبی بیعت کردند که تا دم مرگ به مخالفت خیش ادامه دهند. به مسیر خود برای بازگشت به کوفه ادامه دادیم. در بین راه با صالح ابن سلیم ملاقات کردم که آثار بیماری در چهرش آشکار بود. از او پرسیدم آیا در این جنگ همراه ما بودی؟ پاسخ داد
به خدا سوگند با این که تصمیم گرفته بودم در آن شرکت کنم نتوانستم. این بیماری که میبینی مرا از حضور در جنگ باز داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فالله غفور رحيم.
بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله‌ای برای انفاق ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجویند، اگر برای خدا و رسولش خیر خواهی کنند. بر نیکوکاران راه مؤاخذه باز نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. اکنون به من بگو مردم درباره آنچه میان ما و اهل شام گذشت چه میگویند؟
برخی مردم از اتفاقی که افتاده است شادمانند و آنان بدخواهان و افراد پست مردم هستند. برخی دیگر از آنچه پیش آمده است اندوهگینند و آنان دلسوزترین مردم برای تو هستند.
راست گفتی. امیدوارم خداوند تحمل رنج بیماری را موجب بخشش گناهانت قرار دهد، زیرا در خود بیماری ثواب نیست، ولی تحمل بیماری گناهان بنده را می‌ریزد تا آنجا که گناهی برای او باقی نمی‌گذارد. ثواب مربوط به گفتار با زبان و عمل با دست و پاست و خداوند بزرگ بندگان بسیاری را به دلیل صداقت در نیت و باطن پاکیزه وارد بهشت می کند. در ادامه مسیر با عبدالله ابن ودیعه انصاری ملاقات کردم و از او نیز پرسیدم درباره کار ما چه شنیده ای؟ مردم چه می گویند؟
برخی مردم خوشحالند و برخی دیگر ناراحت. مردم همان گونه‌اند که خدا فرموده است، ولا یزالون مختلفین، و آنها همواره اختلاف دارند.
صاحب نظران چه میگویند؟
میگویند علی جمع بزرگی در اختیار داشت، ولی آنان را پراکنده ساخت. او دژی استوار داشت، ولی آن را ویران کرد. و چقدر زمان لازم است تا بتواند آن دژ ویران شده را از نو بسازد و چگونه خواهد توانست آن جمعی را که پراکنده ساخته است بار دیگر جمع کند؟ میگویند بهتر و عاقلانه تر این بود که علی با همراهی افراد فرمانبر خود به مقابله با کسانی میپرداخت که از فرمان وی خارج شده بودند، چه در این نبرد پیروز میشد و چه نابود.
من ویران کردم یا آنان ویران کردند؟ جمع را من پراکنده کردم یا آنان پراکنده ساختند؟ درباره اینکه میگویند بهتر و عاقلانه تر این بود که با همراهی افراد فرمانبر خود به مقابله با کسانی میپرداخت که از فرمان وی خارج شده بودند، چه در این نبرد پیروز میشد و چه نابود، باید بگویم به خدا سوگند که این دیدگاه از نظر من پنهان نبود. من در گسستن از این دنیا و رفتن به استقبال مرگ بسیار گشاده دست بودم و هستم. من تصمیم به جنگ هم گرفتم، اما به این دو حسن و حسین نگریستم که قبل از من آماده رفتن به میدان جنگ بودند. می دانستم که اگر این دو به شهادت برسند، نسل محمد که سلام خدا بر او باد از میان این امت برچیده می شود و این برایم خوشایند نبود که امت اسلام از وجود این دو بی بهره شوند.
در ادامه مسیر به منطقه ثور همدان رسیدیم. صدای گریه به گوشم رسید. علت آن را پرسیدم. گفتند این گریه برای کشتگان در صفین است. گفتم آری، من شهادت می دهم هر یک از آنها که با ایستادگی در راه حق کشته شده باشد شهید در راه خدا محسوب می شود.
به منطقه شبامیین که رسیدیم، صدای گریه شدید و ناله های جانسوز شنیدم. حرب ابن شرحبیل شبامی که بزرگ آن منطقه بود، به استقبال ما آمد. به وی گفتم، آیا زنان شما بر شما غالب آمدند؟ چرا آنها را از این شیون و ناله باز نمی دارید؟
یا امیرالمومنین، اگر یک یا دو سه خانه بود، می توانستیم آرامشان کنیم، اما فقط از این یک قبیله 180 تن کشته شدند و دیگر خانه ای نمانده است که در آن سوگواری نباشد. ولی ما جماعت مردان گریه نمی کنیم و از این که آنان توفیق شهادت در رکاب شما را پیدا کردند شادمانیم.
خداوند کشتگان و درگذشتگان شما را رحمت کند. به کوفه نزدیک شده بودیم. گذار ما به قبرستان کوفه افتاد. در کنار قبرها ایستادم و خطاب به آنان گفتم، ای ساکنان خانه های وحشت و محله های تهی و گورهای تاریک، ای در خاک خفتگان، ای غریبان، ای تنها ماندگان، ای وحشت زدگان، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما می آییم و به شما خواهیم رسید. اگر بخواهید از آن چه پس از شما گذشت مطلع شوید، بدانید که خانه هایتان را دیگران تصرف کرده و در آن سکونت گزیدند. همسرانتان به ازدواج دیگران در آمدند. اموال شما در میان دیگران تقسیم شده است. اینها خبرهایی بود که ما داشتیم. حال شما چه خبر دارید؟ ای اصحاب من، اما اینک روی سخنم با شماست، اصحاب زندم. بدانید اگر اینان اجازه سخن گفتن داشتند، به شما خبر می دادند که بهترین توشه ها تقواست.